من این بیان که بود قبلا توضیح دادم اگر رجوع بکنید اگر توضیح دادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 92، یک شنبه 28 اردیبهشت 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در فصل پنجم از صفحه 80 کتاب سر صلات از امام رسیدیم به اسرار قرائت. فصل پنجم در بعض از اسرار قرائت است. از امام تقریبا تک تک فرازها و بخشهای نماز رو برایش هر سری که درش هست در نظر گرفته و بحث کرد، به شکل طبیعی هم وارد شد. مثلا طهارت رو بحث کرد، نمیدونم اذان رو بحث کرد، اقامه، بعدش نیت، بعد تکبیرت الاحرام، تکبیراتی که داشتیم، و پس از اون میرسیم به قرائت نماز. حمد و سوره‌ای که خونده میشه به اسرار قرائت بخواد اشاره کن. عرض کردیم در روز گذشته اساسا این مبنایی که از امام اینجا داره ما در اینجا توضیح میدیم، جاهای دیگه هم که به همین روال هست همین مبنا برجاست. یعنی ایشون در موارد بسیاری از این کتاب سطوح متعددی برای یک عمل در نظر گرفت. مثلا برخی از بحث‌های قبلی که داشتیم، مثلا ستر عورت در نزد عامه خاصه، اخص الخواص، اهل ایمان، اهل معرفت، اهل ولایت، در بعضی از بحث‌های قبلی هم که داشتیم باز همین جور بود. طهارت، طهارت به اصطلاح سوری، نماز سوری، طهارت اهل ایمان، طهارت اهل باطن، طهارت اصحاب حقیقت، طهارت ارباب قلوب، طهارت اصحاب سر و همین شکل مطرح. الان اینجا قرائت، قرائت عامه، قرائت خاصه، قرائت اصحاب معرفت، قرائت اصحاب قلوب و به همین شکل. به جای متعددی از این کتاب این سبک رو اعمال کرده، یعنی سطوح متعدد یک عمل رو به حسب افراد متعدد مطرح کرده. ما عرض کردیم این زیر سر یک مبنایی است به اسم لایه‌های طولی حقیقت انسان. لایه‌های طولی حقیقت انسان چیه؟ حقیقت انسان که حقیقت قلبیه، از عرش تا فرش رو میگیره. بعضیا در حد همین مرحله پایین موندن، برخی ها به سمت به حد متوسط و برخی ها بالاتر رفت. به دلیل اینکه حقیقت انسان سطوح متعدد داره و انسان در حرکت جوهری آهسته آهسته به برخی از این سطوح میرسه، طبیعتاً به حسب هر مرحله‌ای یک عده از انسان‌هایی در اون مرحله مطرحن و طبیعی است اونها به شکل خاصی همین عمل مثلا قرائت رو انجام میدن. دقت میکنه به حسب هر سطحی این معنا داره که ایشون در باب قرائت میخواد بگه خب قرائت عموم مردم رو توضیحشون دادم در روز گذشته، باز دیگه خب دیگه از این بحث بگذرم. در روز گذشته عرض کردم تا اینجا رو گفته بود، توضیح هم یه مقدار دادم. حالا بر اساس این پس ما سطوح متعدد انسان‌ها پیدا میکنیم و طبیعتاً سطوح متعدد انسان‌ها سطوح متعدد عمل هم پیدا میشه. یعنی این عمل رو هر انسانی که انجام میده، بلکه حتی یک انسان به حسب مراحل وجودی که پیدا میکنه، سیری که در کار خودش داره از نوجوانی تا مراحل پیریش، گاهی میبینه خودش ابتداعا جزو عموم بوده، بعد جزو خصوص قرار، بعدش جزو خصوص الخصوص مثلا قرار گیره و به هر سطحی که میرسه به حسب او عملش معنادار میشه، عملش عمق پیدا میکنه. اینجا هم حالا حضرت امام داره میگن به حسب انسان ها، به حسب انسان ها، حتی به حسب یک انسان در سطوح متعددی که طی میکنه و میرسه و میشه این حرف رو زد. ایشون میگه قرائت عامه چیه؟ قرائت عامه اگر خیلی کار بکنه عموم مردم همین حمد و سوره که میخونه تا تجوید رو درست کنه، یک. خب این جزء کاریه ازش که باید بخونه، ولی تجوید رو درست کنه، پس از اون هم بیاد معانی و مفاهیم عرفیش رو تأمل کنه، مفاهیمی که عرفم به طور عرفی عادی میفهمن اونا رو تأمل کنه. همین که بشه، این میشه قرائت عام. بعد میگه قرائت خاصه، نه خب دسته از مباحث رو خونده، در عرفان در فلسفه خونده، برخی از به اصطلاح لطائف کلام الهی رسیده، لطیفه الحمدلله رب العالمین. مثلا بهش گفتن بابا تمام نعمتها از خداست و تمام خیرات از خداست، هر خیری در هر موطنی در واقع خیر از خداست، در فلسفه خونده، درسته؟ به الحمدلله رب العالمین میرسه، خیلی خوب این مسئله رو فهمیده، تو بحث‌های فلسفی حقایق و کمالاتی رو فهمیده، او رو میاد پیاده میکنه. خب اینجا چیکار میکنه؟ اینجا به اندازه قوت برهان و اندازه قوت عرفانی که پیدا کرد و این مطالبی خونده، اون مطالبی که در حمد و سوره هست رو با تفکر و تأمل آنگونه، نه مثل افراد عامی مفاهیم عرفی. اینم یک سطح، اینا سطح رو حالا بخونیم. در بعض از اسرار قرائت است، پس برای آن چون سایر اجزای نماز، همچنان که در اجزای سایر اجزای نماز مراتب و مقامات گفتیم، اینجا مراتب و مقامات، پس برای آن چون، یعنی ماننده، چون سایر اجزای نماز مراتب و مقامات است حسب مقامات اهل عبادت و سلوک. مراحل اهل عبادت متعدده، مقامات رو متعدده، لذا هر جزئی از اجزای نمازی هم که میخونیم برای خود مراتب پیدا. و ما به طریق اجمال اشاره ای با هم میکنم، به طریق اجمالی که میگه ایشون حدود 5 مرحله براش تر کرده از امام، به طور اجمال یعنی یه دستبندی کلی داره میکنه، و الا اگر کسی بخواد جزئیات بگه، حتی عموم رو میشه سطوحی بست، همین عامه مردم رو سطوحی میشه بست، سطحی که همینقدر که فعل جمله مفهوم عرفی عادی اولی فعل جمله هنوز حتی دقیقا هم نیم. تا این گرفته، تا اونی که خیلی با دقت دیگه ترجمه قرآن و بلده. اول قرائت عامه است که اصل آن تجوید، خب تجوید که مشخصه در فضای چی هست، سطح ظاهر، و تصحیح صورت است، یعنی صورت این نماز قرائتش درست میشه. و کمال آن، اصلش اینه، کمال این مرحله قرائت چیه؟ تفکر در معانی و مفاهیم عرفی است. همینقدر که بتونه الحمدلله رب العالمین ترجمهشو بفهمه و تفکر کنه، خوبه دیگه. و جالبه بعضی از این مردم عادی بندگان خدا همینقدر هم میفهمن، چقدر کیف میکنن، که ما البته میگیم معمولا کیف نمیکنن، ولی کیف میکنن بعضی هاشون، واقعا کیف، همین الحمدلله رب العالمین، خداست به اصطلاح همچی داریم، رحمه رب عالمین، خداست داره، پروردگار عالم، اون پروردگاری که ایشون هم میگه لازم نیست خیلی هم از اون چیزهای غلیظ و شدید هم شنیده باشه، همینقدی که شنیده خوب این رو به اصطلاح استقبال میکنن. و بعضی ها انصافا قلبشون نورانی شده، گاهی من دیدم بعضی از این پیرزنها رو که یه انار دستش میدید، اونا میگه قربون خدام بشم، چه اناریه. خوبه اون اندیشه قرآنی که هر چیز دیدید وصله و اصلش کنید و مبدعش کنید، تو کارش هست در حد خودش، خیلیه کم چیزی. بالاخره این هم یک نوع هم تفکر هم تذکر تو کار این بند خدا هست. ما داریم خیلی ها رو از پیر مردای روشن دل، پیر زنهای، من پیر زن رو پیر مرد میگم، یعنی تمام عمرش رفته دیگه، دیگه راهی دیگه برای ادامه نداره، هم تا اینجا رفته بندگان خدا، ولی واقعا از این جهت خیلی حساب شده، خیلی چیزها رو میبینن به همین شکل، یعنی فرهنگ قرآنی در حد خودش در اینها نشسته، ایمان پیدا کرده، نور ایمان در دلش هست فی الجمله، و بعد این آثارش دیگه باعث میشه هر جایی که رسیده این بحثا رو داره. قرآن خیلی خوش یاد داده، دین خیلی خوش یاد داده، سختی میخوره به سمت خدا میره، خوشی پیدا میکنه به سمت خدا میره، همه جا رو به سمت خدا میشه، در حتی خودش این میکنه. حالا تو نمازش هم همینجور دیگه الحمدلله، بعضی اینا لذت میبره، من خواستم بگم اینجور لذت، یعنی واقعا این معنا رو فهمیده، این نعمت اما خدا داد، حتی پاکیزه تر از انسانهایی که کارهای فلسفی کردن میفهمه این نون رو خدا داده، همین نون، نون نون معمولی که میگه اینو خدا داده، پاکیزه تر، پاکیزه تر یعنی به تعبیری راحت تر تو جانش نشسته. بعضیا با اینکه این همه فلسفه خوندن تو جانشون نمیشینه، باور نمیشه، راحت قبول داره که خلق شدند، مخلوقند، پدید آمدن. دقت میکنم افراد عادی و بعضی از این فیلسوفان این همه بحث جعل و اینا رو خونده، آخرش هیچی نشده. خب نمیدونم بعضی ما چرا اینجوری میشه، حالا ببخشید دیگه، چرا اینقدر فاصله است بین این اندیشه و دل؟ نمیدونم چرا اینقدر فاصله، یعنی این همه خونده، مثل یه ساعتی است اونجا. نمیدونم دیدید برخی از این اساتید که میرن، اصلا دانشگاه من دیدم میره تو دار درس میده با چه تمطراقی این بحث میکنه، ولی بیرون اصلا هیچ خبری نیست، اصلا هیچ چی تو هیچ کارش نیست اصلا. بنده خدایی میگفت که آره عرفانش هم میگه این وقتش هم شده میرخصه، خوش میرخصه، خوش میرخصه. خب این دیگه چیه؟ من اینایی که معمولا دیدم به شکل به تعبیری این آفت دانشگاه امروزی است، دانشگاه مدرنه، یعنی فضای مدرنیته برای ما که داریم بحث میکنیم، بحث میکنیم ربطه به واقعیت زندگی ما پیدا نمیکنه، بحث میکنیم اونجا خوب میشینه بحث میکنه، بله نمیدونم عرفان چجوریه، وقتش هم شد جدی نیست که اصلا در ساعت زندگیش حاضر نیست، اصلا اصلا تو ساعت زندگیش هیچ حاضر نیست. خیلی چیز عجیبی، مثل اینکه آقا ما دو تا طبقه داریم، اون طبقه رو از این طبقه جدا کن، تو ربطی بهم نداره، این زندگی تزاد نگیر اینجوری بکن، اما این اندیشه هاست که داره. خیلی چیز عجیبیه، چی کار کرده این دنیا مدرن که یاد بگیر آدم یه وقت هست میگه بله میدونم من دارم عملی میکنم خلاف و احساس تناقض میکنم، درد میکشم، اون خوبه، این خوبه، یعنی من در عین اینکه باید این اندیشه ها رو دارم باید اینجوری بودم، چرا من اینجوریم، این درد میکشه، خوبه، این بد نیست. او اصلا درد نمیگشه که او یه ساعت دیگه است، این ساعت دیگه است، چیزی یاد گرفتن. نمیدونم این جهان مدرن که به شکل یک موضوع بررسی میکنه اما هیچ ربطی به او ندارد، تعبیر این آقایی سوژه به عنوان یک موضوع و سوژه بهش نگاه میکنه، بررسی میکنه، ربطی به زندگیش نداره، اصلا اینجا نمیاد، یعنی تو ساعت زندگیش نیست. حالا میخوام بگم بعضی از این عوام گاهی جلوترن به این دلیلی که هیچ ارتباط برقرار نمیشه. بله این خوبه که آدم گاهی اینا رو میخونه بعد میبینه خیلی عقبه و همیشه هم درد میکشه، این خوبه، این خیلی عالیه، درد بکشه که بابا چرا اینجوری هست بفهمه، بعد همیشه این براش باشه. ما تو فضای حوزوی میگیم طلبه تا این گونه نباشه احساس تناقض میکنه، این خوبه، فضای تعلیمیش، تربیتی، فضای علمیش جوریه که این تبدیل میشه به تناقض، یعنی احساس میکنه آنچه میداند در صحنه زندگیش نیامد، احساس تناقض میکنه و درد میشه، این خوبه، این بد نیست، این شروع کار. ولی اگه احساس تناقض نداره چه؟ خب چه ربطی به او یکی از اون اصلا ربطی به هم نداره. بعد بشم بگیم اینکه بابا داشتیم تو به شکل آکادمیک بررسی میکردیم، ربطی به اینجا نداره، اینجوری میگه. خب ببخشید. این کمال آن تفکر در معانی و مفاهیم عرفی است. دوم قرائت خاصه است. قرائت خاصه یعنی افرادی که نشستن کار فلسفی کردن، کار عرفانی کردن، حقایق رو فهمیدن، لطائف کلام قرآن رو در حمد و سوره در بحث قرائت میدونند. دقت میکنید. دوم قرائت خاصه است و آن احضار حقایق لطائف کلام الهی است. یعنی حالا دیگه الحمدلله الف لام من استقراقه و همه رو میگیره و چگونه همه نعمت ها از خداست و همه حمد ها از خداست، اینا رو مثلا خونده، بحث فلسفیش قوت برهان با عرفان اینا رو خونده میدون. و اون احضار حقایق لطائف کلام الهی است در قلب به قدر قوت برهان و یا کمال عرفان. قوت برهان یا کمال عرفان یعنی خوندن ها بیشتر، چون سیاق بحث های بعدی چیز دیگری است. و کمال آن به وصول به بعض مراتب اسرار قرائت است. خب این انجام میده و بعد همین باعث میشه تو نماز گهگاهی دست اسراری همونجا براش پیدا میشه. داریم کسانی که این فضا رو تا این حد طی میکنن، همونجا داره مثلا سوره قل هو الله احد میخونه، یک دفعه قل رو که میگه، میگه چرا قل گفت؟ حالا من فضا رو دارم روشن میکنم، نه یعنی اونجا این بحثا رو بکن، چرا قل گفت؟ قل هو الله احد، قل اعوذ بالله، قل چرا قل هو الله احد چرا؟ بعد همونجا بهش اسراری داده میشه، مثلا قل گفت که خدا تو رو مدد بده، خدا تو زبانت ریخت. بعد کسی که عرفان خونده باشه میدونه مثلا که خود یک استاد میاد تلقین میکنه، تلقین استاد خیلی موثره، تلقین استادا، یعنی میگه بگو لا اله الا الله، دقت میکنه چه عرض میکنم؟ استاد میخواد یه ذکری رو بده، میگه بگو لا اله الا الله، این تلقین ذکر خیلی اهمیت داره، میگن چون استاد قدره همین تلقینش خیلی موثره، استاد چون قدره، این استاد قدر داره این تلقین نمیکنه، یعنی یک مدد داده شد. خب خدا که پدر جد این اساتیده که، او چی؟ او بگه قول قول، ببین یه سریس مثلا تو همین نماز فهمید بازه هستی چیز میکنم، یعنی همین معارف اینجوری رو خونده از بحثای عرفان بحثای چیز، بعد میبینیم این عجب چیزی شده، یک سریس فهمید. پس کمال کیشو میگه، یعنی به این معانی رو احضار میکنه، مثلا الحمدلله رو چند بار شنیده بود تو بحثای عرفان یا تو بحثای فلسفی شنیده بود، الحمدلله رب العالمین استقراق چجوریه و چرا به توضیح براش دادم، دقت میکنید این رو شنیده بود، به کمال برهان یا کمال عرفان شنیده بود و خبر داره، خب اینو احضار میکنه، احضار قلب، ولی دسته ای از اسرار براش حل میشه، این که میگه کمال آن، یعنی حالا این کار رو انجام میده میشه قرائت خاصه که تمام این معانی رو احضار میکنه در قلب، همینه که خونده رو احضار میکنه در قلب، این کار خوبی است. و بعد میگه کمال آن به وصول به بعض مراتب اسرار قرائته، یعنی برخی از اسرار قرائت رو میفهمه، چه نکته هایی تو اینجاها وجود داره، دقت میکنه. یک دفعه میبینه تو همین قول چیز دیگری به ذهنش میاد، بنده خدایی میگفت که قرآن خیلی میشه معنا کرد، حالا همیدم بود قول گفت چیز دیگری میشه، حالا من نمیخوام وارد جزئیات، هر کسی چیزی میفهمه از این قول، همم درست، قلب رو به عنوان تلقین بگیرید و بعد بگو هو الله احد، بگو اینا رو به چیزی در میاد، اگه اون نحوی که حالا گفتیم تلقین، و بعضی موقع نه اصلا یه معنای دیگری از قلب در نظر بگیرید، حالا توضیح دادن آقایون دارن برای خودشون تو اسرار نماز ما فهمیدیم، داشتیم میخوندیم دیدیم این قلب این معنا رو هم دارد، حالا دیگه باشه. خب این شد چی؟ دوم قرائت خاص است، سوم قرائت اصحاب معرفت است. اصحاب معرفت کیان؟ نه یعنی حالا فلسفه خونده، عرفان خونده و نه، اصلا شهود داره. خب این شهود داره، وقتی میرسه به الحمدلله بر حسب شهودش اصلا میتونه بگه یعنی چی دیگه، بر حسب شهودش میتونه بگه، شهودایی داره. قرائت اصحاب معرفت است و آن ترجمان مشاهدات خیش است، یعنی آن اینا که داره میگه در حقیقت همون چی که در خود میگذره در مورد شهودات داره، پس از معرفت به حقیقت کلام به کتاب الهی، یعنی به تعبیری حقیقت کلام به کتاب الهی چیه؟ حقایق اصلی است، حقایق خارجی است که به شکل مکتوب در آمده، او خود حقایق رو یافته، وقتی او رو یافته طبیعتاً این میشه چی؟ ترجمان مشاهدات خیش. خب اینم یک نوع قرائت، مثلا نمیدونم دیدید، فرض کن من مثال بخونم، مثلا طرف شهود کرده همه موجودات دارای شعورند، بعد داره آیه رو میخونه، سوره ای که توش این آیه آمده که هر چرا میبینید همه اینها دارای شما ولیکن لا تفقهون تسبیح ها، این الان چجوری مثلا این آیه رو میخونه به نظر شما؟ خود شهود کرد که شعور دارن موجودات، بعد میبینه قرآن اینجوری گفته، میفهمه این داره چی میگه قرآن، باز از دارم چی عرض میکنم؟ اینو میگیم چی؟ ترجمان شهود. بازم یا دیده همه نعمت ها از خداست در حد خودش، در یک شهودش، یک دو تا شهودش، صاحب شهودی که الان ایشون اینجا میگه غیر از اون اولیایی است که در بحث بعدی، یعنی اصحاب ولایتی است که بحث بعدی. چهار روم قرائت اصحاب قلوب است و آن ترجمان حالات قلبی است پس از تحقق به بعض مراتب حقیقت قرآن. اصحاب قلوبی که ایشون میگه به احوال قلبی، اون معرفت بود، اون معرفت بود. اینجا احوال قلبی، احوال متعددی داره. بنده خدایی میگفت من این سوره قل هو الله احد بخونم به لم یکن له کفوان احد که میرسن خیلی حالت عشقی داره برام. خب این چطور حالت عشقی داره؟ این که میشه معنای نظری هم کرد دیگه، هیچ کسی به پای او نمیرسه، نظیری نداره، خدا بی نظیره. حالا اون بی نظیری که حالا لازم و گاهی هست به شکل احساسی میگیم چی جوریه، خیلی برام این نوع اصحاب قلوب، یعنی حالات عشقی داره. این حالات عشقی اینجا میشه ترجمانش واضح است. لم یکن له کفوان احد میگه اینجوری نگاه میکنه. نمیدونم دیدید بعضیا تا میگه الحمدلله رو میشه میگه گریه کردم، تو چه گریه میکنه؟ حالا اون حال عشقی که داره اینه که شونده این الحمدلله که میگه رو به شکل عشقی معنا میکنه و بعد عشقش هم جاری میشه تا این تصورش میکنه. ما حتی تو افراد عادی هم گهگاهی داریم یک نوع نرمدلی، دل نرم پیدا، نرمدلی دارن که زود گریه میان. معمولا کسانی که اهل حالات قلبی هستند این حال نرمی خیلی عجیبه، کوچیکترین مسئله اینا متاثر میکنه. حالا بعضی از این عرفا شاعر ما که اونجا میاد هی ناز میده خدا را، میدونی چیه همین حالش، هی پشت سر هم میاد و هی داره خدا را ناز میده. این همچه حال اینجور موارد که یکی از این اساتید بزرگوار ما میگفت به بچهش، میگفت با فلانی اگه امشب بذاری من برم بیرون صبح بیام هزار بیت پرمغز برات میارم، منظورش همین حال عشقی که داره، بره هی خدا رو ناز بده و هی شعر بگه، هی شعر بگه اینجور. اینو میگن احوال قلوب. حالا ایشون میگه چی؟ چهارم قرائت اصحاب قلوب است و اون ترجمان حالات قلبی است. حالات قلبیش رو داره ترجمه میکنه، یعنی همینه که میگه الحمدلله رو بعد گریه هم میکنه، جو گریه هم میکنه. الرحمن الرحیم، اون رحمت داره میگه تا جو مالک یوم الدین رو میگه چیجور گریه میکنه. حالا چیه اینجا اون هیبت خدا اینو میگه گریه شد همجور اینجور. قرائت اصحاب اصحاب قلوب است و آن ترجمان حالات قلبی است پس از تحقق بعض مراتب حقیقت قرآن. واقعا داریم، یعنی این نیست که از این حالا داره به شکل تصنعی مینویسه سرور ما اینجوری، اینا که همه وجود داره، یعنی این نیست که از این حالا گفته اونی که مثلا گفته قوت قرآن واقعا وجود داره، داریم کسانی که اینجوری بودن، اونی که اصحاب مراتب واقعا وجود داره، نه یعنی چیز خاصی رو داره میگه که مثلا وجود نداره و از این حالا تصویر میکنه، واقعا وجود داره. البته از دماغ میگه به طور اجمال، یعنی اگه بخواید تفصیل بدید همه اینا خودش یک مراحلی پیدا میکنم با سوزیاد فراوانی داره، به حسب هر فرد و به حسب هر زمان و هر حالتش میشه یک بحثی داشت. کسی که نماز بخواد خوب بخونه به حسب هر حالش میتونه یک حالی داشت، یک چیزی داشته باشه تو نماز. عجیبه این چیزای انسان، خود همون حالت عشقی چش مراحلی داره، از این عشقی اول گرفته اون آخرش که اصلا دیگه بی‌تابیه، بی حد بیتابی میکنه. همه اینا یه حد عشقی عنوان دادیم تمامش کرد، درد میکنه حالات قلبی عنوان، و الا بخواد جمع بشه احسابش الا ماشاءالله. میخوام بگم حضرت امام به طور اجمالی و واقعا هم هستا، میخوام اینو بگم اینا رو احساس نکنید تصنعی داره گفته میشه، اینا کلید کده، یعنی بدانید. و بعد تو خود احوال خود ما گهگاهی حال عشقی دست میده نمازمون ببینید چه جوریه، گهگاهی نمیدونم حال معرفتی اگه دست داده ببینید چه جوری نماز، گویا هم تو نماز معرفت براش حاصل شد، چیز عجیب. همونجا برای همون نماز مو همون آیه که میخونه شده معرفتش، شهود میکنه کش، چیز سخت نیست میگه. بعضی هم یه تصنعی همینجوری میسازید، نیست اینجور واقعا داریم. حالا اینکه امام که حالا 5 تا گفته که هزار تا میشد گفت همین تو قرائت، اگه بگیم باور شاد نکنید، یعنی همین الحمدلله رو میشه هزار جور معنا کرد و هزار حالت روش انداخت، هزار حالت توش باشه. همین الحمدلله رو یکی بگه هیبت براش ایجاد کنه، یکی بگه نه جذبه ایجاد کنه، یعنی من این نیست اینها، یعنی اینا سخت نیست. و واقعا هم داریم تأکید چرا این میکنم، چون گهگاهی میبینیم بعضی از اینا که همچون ذهنش اومده گرفته نوشته، بابا یا در خود دیده امام یا در افرادی دیده وجود دارن. شما اگر یه 5 نفری رو جلوتون بذارن یه نمازی بخونن به شرطی که اینا خبر ندارن، شما ببینید این در اینا چی میگذره، اینا که اهل نماز جدی هستن، ببینید بعد میتونید بگید آقا 5 حالت من دیدم در نماز، واقعا میشه اصلا نشون داد، یعنی خیلی چیز صافی. الحمدلله ما توی حوزه‌ای هستیم که بی‌نظیر است از این جهت، یعنی اینقدر افراد وجود داره در این حالات که اصلا عجیب و غریب هن. ما خبر نداریم، کسی که اهلش باشه ببینه این آقا دست بیچاره میکنه، نماز خودمو بیچاره میکنه. یه بنده خدایی میگفت من یه شب الله کسی مرحوم شد توی یه منطقه روستایی ییلاقی مرحوم شده بود، حالا همه بزرگان، چون آدم بزرگی بود، همه بزرگان جمع شدن اونجا و همه هم رفتنش یک شب توی یه خونه بود. بعد یکی از اینها خدا رحمتش کنه حالت عشقی زیادی داشت و اشعار عجیب و غریبی هم داشت، این نمازش آدم بیچاره میکنه، این گوه اما این نماز عجیب بود، این نماز این طرف یه شب دیده بود، اون بیچارهش کرد. این چی سخت نیست. بعد این حالا یکی دیگه غرق معرفت، اصلا عشقی چیه معرفت، همش این بالا میبره، حالا نماز میخونه چی جور سبحان ربی الاعلا و بحمد نگاه یه جوریست که اصلا تعجب میکنه این کیه داره اینجوری حرف میزنه اینجور. و واقعا هم با خداش داره صحبت میکنه، هیچ خلاف هم نیست. خب اینو ببین، اون او هی داره عشق و آه و ناله و یکی اینجور، خیلی چیز صافی. قبلا شاید گفته باشم خدمتتون، مرحوم الهی قمشعی از تهران آمدند برای قم، از استاد حسنزاده وقتی استاد اومد ایشون رو دعوت کردن منزلشون، شب آمدن منزل ایشون بودند و بعد همون شب برای حضرت حسنزاده مهمان دیگری از آمل اومد، از روحانیون آمل بود، خود اون روحانی نقل میکرد بعدها. خب ایشون هم که یه اتاق بیشتر برای مهمان که نداشت اون موقع، چیکار کردن؟ هر دار مجبور شدن بزنن تو یک اتاق که این شب اینجا بخوابند. صبح که شد این روحانی اومد به حضرت حسنزاده گفت آقا اینا کیان ما کیم؟ اگه اینا روحانی هم ما چی هستیم؟ اگه این آقا اصل اینه بس ما چی هستیم؟ گفت چی شده اینا؟ گفت نبودی دیشب ببینین چه نمازی خوند، نخوابیده بیدار شد. حالا بعدش این بود که یک ساعت یک ساعت نیم گذشته، تازه خوابیدین دیدینشون بلند شد، نه یعنی دو سه ساعت قبل از اذان. البته مرحوم الهی قمشعی یه نذری کرده بود، سه چهار ساعت قبل از اذان مجبور بود بلند شد، دو ساعت سه ساعت قبل از اذان اینجوری بود. حالا گفت ها نخوابیده بیدار شد. بعد مگه حالا مگه ول میکرد؟ هی نماز میخوند، هی راه میرفت، خدا رو ناز میداد، شعر میخوند، گریه میکرد، عشق و آه. حالا ایشون میگفت من خودم به خواب میزدم. ولی خب این ببینید اصلا یکی کسی این نماز رو الان ما تو الان حوزه داریم دیگه، واقعا اینجور داریم. الان همین مرحوم الهی قمشعی نماز میخوند در منزلشون، قنوتی میخوند، اون قنوت رو هنوز شاگردان میگن عجیب و غریب بوده برام. خب هست دیگه، چیز سخت نیست که بخوام بنویسن. نگید این آقا تصنعی اینجوری هی دارن میگه چهار مرحله پنج مرحله میبیسن. واقعیته، چرا سخت میگیرید؟ فقط ببینی افراد که آدم ببینه میفهمه. الحمدلله تو حوزه کم نداریم اینجوری که، تو حوزه کم نداری، و بلکه بین مردم هم مردمی که ما نمیشناسیم خیلی وجود دارن، کسی بشناسه، کسی اهلش میشه بس بشه ببینه او ماشاءالله این همه هستن، وقتش میگن خیلی خدا برای خوش بندگان خوشی داره، ما خبر نداریم خیلی هستن. یعنی حالا پنهان میکنم پنهان میکنم، ولی کسی اهلش میشه میبینه ماشاءالله چقدر هستن. اونایی که اهلش هستن میگه من اصلا نمازشو دیدم، خودش اینجاست، او اونجاست، میگه من میبینم نمازش چه نمازیه. کسی که اهلش اصلا میبینه میگه او من نمازش رو دیدم، چه نمازی خود، چه حالی داره، من میتونم او چیه الان، چی گذشت بعد در نمازش، هم من خبر دارم. حتی اینجوری بعضی هم میگه خب کسی اینجوری باشه چهار تا این قضایا نقل بشه، اصلا به آدم یک اندیشه پیدا میشه تو بحث نماز، یعنی اندیشه از دیمو میگه اصلا خیلی راحته، یعنی چهار بار آدم ببینه چهار تا تجربه کنه میفهمه چه خبره. ما که اوجشو گفتیم رسول الله که دیگه، ولی مشخصه دور نماز رسول الله که بوده و مشخصه، این دیگه سخت نیست که، بقیه هم همینجور. اینو برای چی میگم؟ برای یه رفع استبعاد کنم از این بعضی از بحثایی که این آقایون میکنن، تو خیال میکنی اینا تصنعیه. تصنعی چیه؟ تو خود اهل نماز بشی هر روزت رو میتونی بنویسی بگی این یک نوع نمازه. متوجهی چی عرض میکنم؟ یعنی میشه آدم حتی بگه این بار بر من چه گذشت، آن بار بر من چه گذشت، آن بار بر من چه گذشت. حتی میشه اینا رو تذکر داد. ببینید علی همینا جمع کن با یک رساله کامل در باب نماز، همین یک نفر که یک نفر انجام میداد احوال خوشی باید در نماز بزن، یه چیز سختی نیست. ببخشید دیگه، گفت که با کسی دیگری دعوا داریم، حالا اینجایی داریم کش میدیم. بعضی هستن دیگه از این حرفا زیاد میزن. خب قرائت اصحاب، قرائت اصحاب قلوب است و آن ترجمان حالات قلبیه است پس از تحقق به بعض مراتب حقیقت قرآن. حقیقت قرآن در اون می نشینه به اندازه. بعد از اون میگه پنجم قرائت اصحاب ولایت. اصحاب ولایت یعنی توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی. اونا خب طبیعیه دیگه، شما اون توحیدا دیگه یعنی نشسته و صاحب ولایته، او دیگه نمازاش مشخصه که چه جوری میشه دیگه. وقتی تجلیات فعلیه داره دم بدم توی نماز تجلیات فعلیه داره، تجلیات صفاتیه دم بدم توی نماز تجلیات صفاتیه، دم بدم تجلیات ذاتیه داره، کسی که اهل تجلی ذاتی است مقامشه دیگه، مقامش شده دم بدم تجلیات این شکلی داره. او دیگه اصلا کلا میشه چی؟ نماز حقیقتی. نماز حقیقتی دیروز توضیح دادم، نقشه نماز میشه نقشه تجلیات الهی. اینجا هم همینجوری، یعنی به اصطلاح دیگه نماز حقیقتی میخونه، اون حقیقت دیگه براشون هست، از سلوک و اینا گذاشتن. پنجم قرائت اصحاب ولایت است و از برای آن به طریق اجمال سه مقام است. اول مقام ترجمان تجلیات فعلی است، یعنی این میخونه از الحمدلله تا پایانش تا آخر قرائت حمد سوره میخونه به همشه. مقام ترجمان تجلیات فعلی است بر قلب ولی. دوم ترجمان تجلیات اسمایی است و سوم ترجمان تجلیات ذاتی. ما اینا رو قبلا توضیح دادیم دیگه. تجلیات فعلی همه رو فعل حق میبینه، اسمایی همه جا رو اسماء الله میبینه و تجلی ذاتی میبینه ذات حق همه جا رو پر کرده و ورای همه هم هست، همه جا ذات حق دیده میشه. در این سه مقام غاری حمد و ثنای حق به لسان حق کند. خب حالا چی شد؟ این مقام ولایت چه خاصیتی داره؟ داره میگه الحمدلله، ولی میبینه این زبان شده زبان خدا، خدا داره به این زبان سلام، چون مقام ولایت دیگه. در مقام ولایت به اصطلاح به جایی میرسه که قرب نوافل. قرب نوافل چی بود؟ خدا میشه زبان. یه کمی جلوتر میره، نه او میشه زبان خدا، قرب فرایض. واضح است؟ به او اشاره میکنه، میگه این مقامات ولایتی مقام قرب نوافل و فرائضه که در روایت قرب نوافل و فرائض اومده. مکرر در باب قرب نوافل و فرائض هم شنیدید داره که بنده اگر با نوافل به من تقرب بجوید به گونه میشه که من میشم گوش او، من میشم چشم او، من میشم زبان او. خب وقتی خدا شد زبان او، خدا داره ثنا میکنه خود را با زبان این بنده در این فضا. درست است؟ و بالاتر که میره میشه قرب فرائض. در این سه مقام قاری حمد و ثنای حق لسان حق کن، از زیرا که نمونه قرب نوافل از مقام تجلیات افعالیه شروع شود. قرب نوافل از کجا شروع؟ تجلیات افعالیه. والله یسیر لسان العبد، خدا میشه زبان عبد، همین توضیحه که من میشم زبان او. پس سالک حمد حق به لسان حق کند، چنانچه در قرب فرائض حق تعالی حمد خود را به لسان عبد کند. لسان عبد یعنی به تعبیری دیگه از عبدانیت اونمونه، جهت حقی پیدا میکنه که میشه خود به اصطلاح خدا از این طریق میبینه، از این طریق خشم میکنه، از این طریق مشیت داره و خیلی چیزا دیگه. چنانچه در قرب فرائض حق تعالی حمد خود به لسان عبد کند. والعبد یسیر لسان الله، عبد میشه لسان خدا. علیان عین الله، اشاره است به حوادثی که در زمان ید الله و لسان الله، اینا اشاره میکنه که دیگه میشه دست خدا. و از برای هر یک از این مقامات نیز مراتبی است که بیان تفصیلی آن به طول انجام داده. یعنی من دیگه نباید تجلی ذاتی مراتبش رو بگم، گرچه ما توی بحث‌های منازل مثلا خوندیم که چه ترتیباتی داره یا تجلیات اسماعی چه مراحلی داره. مثلا باز به طور کلی گفته باز چه سه مرحله توضیح داده جناب فرقانی به امثالی. خب تمام شد و سلام. حالا که قرائت رو گفته، میخواد قرائت رو در اون فضای نمازی، فضای نمازی یعنی به تعبیری آمدیم و تکبیرت الاحرام گفتیم وارد. پس چون وصلان، حالا وصلان میگم چون گرچه فارسیه ولی این لفظ وصل که آورده، پس این وصلان عربیه اومده اینجا قرار گرفت. خب پس چون رفع حجاب کرده، رفع حجاب با چی کردیم؟ تکبیرات افتتاحیه افغانه و فتح ابواب نمودی با تکبیرات افغانه، داخل حریم کبریا شو و پناه ببر از شر شیطان قاطع طریق الی الله به مقام مقدس اسم جامع اعظم رب انسان کامل. چون میگن شما میخواید وارد بشید، قرائت داشته باشید بسم الله، قبلش بگید اعوذ بالله من الشیطان، ولی آهسته بگید. نگاه کنید تو دستورات هست، بعد از اینکه تکبیرت الاحرام رو گفتید میخواید قرائت انجام بدید، قرائت قرآن استعاذه داره که در قرائت عادی هم هست، قرائت در نماز هم همینجور. قرائت قرآن میخواید بکنید، قرائت قرآن با اون توضیحاتی که عرض کردم، در اینی که زبان مثلا زبان عبد است، اون توضیحاتی که دارم، قرائت قرآن میخواید بکنید در چی؟ چون میدونید در بحث نماز حمد و سوره رو میخونید به عنوان قرآن خواندن ها، قرآن خواندن، گرچه با زبان عبد، من توضیح دادم قبلا تو بحثایی که خودمون داشتیم توضیح دادم. خب میگن استعاذه کنید، استعاذه رو میگن آهسته بکن، از امام میگه خب با چیکار کنه؟ بعد از اینکه تکبیرات احرام گفتی، پناه ببر از شر شیطان، شیطان قاطع طریق الی الله. به کی پناه ببر؟ بگو اعوذ بالله، بالله، به الله، اسم اعظم الله، به مقام مقدس اسم جامع الله. اسم الله، اسم الله جامع همه اسماست، در سلسله تعین ثانی همه اسما به این اسم جامع الله برمیگرده. حالا میگه چیکار کن؟ به مقام مقدس اسم جامع الله، جامع اعظم یعنی اسم الله. خب این اسم الله کیه؟ رب انسان کامله. اینا رو در بحثای عرفان نظری میخونید، انسان کامل مظهر این اسم جامع الله است. من میخوام فقط متنی که صاف کنم، الا همه دوستان میدونه بحثای عرفان نظری اون در جا شنیده. مظهر انسان، مظهر اسم الله است. انسان کامل مظهر اسم الله است. پس میشه چی؟ اسم الله میشه رب او، به او میشه مظهر اسم الله. حالا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بالله، اسم الله رو بگو که اسم جامع است، و او را از سر صدق رجیم خوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجیم یعنی به حقیقت بگو رجیمه، رجیم خوان. اگر او را در رفعیت در تکبیرات به دور افکندی و خود او و مظاهر او را رجم کردی، بله، و او را از سر صدق رجم خوان، اگر کی تو تکبیرات این کار رو کرده باشی. کی میتونی بگی این رو الان رجیمه؟ الان چرا میگی رجیمه؟ به دلیلی که من قبلش به اصطلاح تو تکبیرات از او گذاشتم و از نوچه هاشم گذاشتم. و او را از سر صدق رجم خوان، اگر او را کی رجم خوان؟ اگر او را در رفعیت در تکبیرات، در اون هفت تکبیر به دور افکنیم. ما گفتیم با هفت تکبیر دارم چیکار میکنیم؟ به پشت میدازیم تمام دنیا، ماسوی الله و شیطان رو. رفعیت در تکبیرات به دور افکندی و خود او و مظاهر او را رجم کردی. وقتی رجم کردی اینجا میشه رجیم، تازه میگه رجیم است، یعنی مبدأ اشتقاق رجم براش هست، چون ما رجمش کردیم قبلش رها کرد. و این رجم را از رجم در رمی جمرات در حج اکمل دان. این رجم برتر از اونه. چرا؟ چه این که اینجا رمی به پشت سر است، با اونجا رمی به پیش رو. اونجا داریم سنگ بزنیم از رو به رو، اینجا چیه؟ به پشت. و آنجا به هجاره است و اینجا به اشاره. یعنی چی؟ اون جهت معنوی که میگیم همه ماسوا و شیطان رو گذاشتم کنار. و هجاره توسل به اسباب از سنگ، و اشاره حکم به فنای آنها، یعنی من اینا همه رو کلا کنار گذاشتم، به حق رسیدم، لذا فانی شدم از اینها. لذا میخواد بگه رجم در نماز برتر از رجم در اونجا. ولی همه اینها لط داره، همه درسته، هیچ مشکل نداره. چرا اینجوری معنا که از امام؟ واقعیتش اینه، در نماز حال الهی است، نماز حال الهی است، یعنی همون سمت خدا رو داریم و فنا هست، کنارش داریم این کارا رو انجام میدیم، یعنی اینا رو میذاریم کنار، این سمت بیشتر روشه. اونجا اصلا موضوعیت داره، رجم موضوعیت داره، هرچند کل حج حالت سیر داره به الله، ولی یه مقطعش تو باید بیایش کار کنی، بگی من شیطان الان میخوام دور کنم تا برسم، دور کنم تا برسم. چیزیست که اونجا حال فنا توش نیست، یعنی حال حاجی حال فنا نیست اونجا، نه اینکه نمیشه با حال فنا جمع کرد، ولی روح نماز حال فناست. دقت بکنید، اینی که حضرت امام رو کشونده به این. خب دیگه بقیهش باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. حال شما خوب هستن؟ حالت هست؟ خوب. این قدر صفحه ها چند سمید؟
گفتید مشروع شده اون ساعت اولش شده ما یه مسئله رو
بله
از که صحبت هم این خوب ما این پنج تا محور داریم
بله
که این دوتا محورش رو دوست داشتیم با شما یه موضوعی بعد ما مباحثتون توی دوتا محور رو تو سه چهار صفحه اول رو بارم بقیه اون سه تا محور بعدی هم سه چهار صفحه بعدشه بقیهش هم مشروع مذاکراتی که شما هر